بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین عامل منسوب شدن انسان به منابع اصیل پاکی یعنی وجود مبارک حضرت حق پیامبران او ائمه طاهرین و قرآن کریم و ابرار و اولیاء طهارت و پاکی باطن اخلاق و عمل در آیات قرآن که دقت میکنین در برخی از آیات حرف معه به کار گرفته شده و اون کسانی رو که قرآن مجید با این حرف معا به خدا نسبت میده پاکانن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یکی از زیباترین آیات قرآن مجید فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ یعنی یقیناً یعنی بیتردید یعنی قطعاً بیبرو برگرد خدا مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا با پرهیزگاران پرهیزگاران از چی؟ از آلودگی ها خدا با پرهیزگاران که در عین پرهیزکاری محسن هم هستند یعنی فقط پرهیزگار تنها نیستن که از آلودگی ها کنارگیری بکنن یا خود را از آلودگی ها حفظ بکنن و دیگه کاری به کار انجام خوبی ها نداشته باشن هم پرهیزگارن و هم محسنن هم از آلودگی ها کنارگیری دارن هم به تمام کارهای نیک بستگی دارن با یه چنین انسانهای خداوند معیت داره، این انسانها با همین پرهیز از آلودگی ها و انجام کار نیک خودشون رو به این نقطه معیت رسوندن، آشنای خدان، محرم این حریمن و با خیلی هم پروردگار عزیز عالم بیگانه است، بریده و جداست. اونها هم کسانی هستند که به آلودگی ها دچارن، اهل کار نیک هم نیستن، نه اهل تقوان و نه محسنن. مردمی هستن که به قول خود پروردگار محور حیاتشون دو چیزه، تمتع، اکل، که در آیه شریفه می فرماید الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، چنان که چهار پایان رابطه معیتی با خدا ندارن، جان دارن، خداوند متعال از سفره طبیعت روزی اونها رو تأمین میکنه، سفره تشریع براشون پهن نکرده که با تکلیفی، با مسئولیتی، با تقوایی، با احسانی در ارتباط باشن. یه تعداد کارخونه هایی هستن که تأمین کننده مواد غذایی بشر هستن و این تأمین کنندگیشون هم به خورد و خوراک خوب خودشونه، علفی بخورن، در مرغزاری بچرن برای اینکه شکم دیگران رو با گوشتشون، با شیرشون، با پنیرشون، با روغنشون بنابر اراده خدا تأمین بکنن. قرآن مجید می فرماید آفریده شدن برای شما، خلق لکم مما فی الارض جمیعا، اونا برای خودشون آفریده نشدن، اونا یه واسطن بین من و بین شما برای تأمین روزی شما، ما هیچ ارتباط دیگه با اونها نداریم، ما نه معیت با گاو داریم، نه معیت با شتر داریم، نه معیت با گوسفند داریم، نه معیت با بز داریم. انعام رو خلق کردیم، لکم، لکم فیها منافع، برای شما در وجود اونها منفعت های، گوشتش رو میخورین، شیرش هم میخورین، با پوستش هم لباس درست میکنین، با پشمش هم لباس یا چادر درست میکنین برای زمستانتون، برای تابستانتون، که هنوز هم این کارو میکنن بشرها، عشایر کشورها از موی بز، از پشم گوسفند، شتر هم خیمه زمستانی درست میکنن و هم خیمه تابستانی. اما شما در هیچ کجای قرآن مجید حرف معرو در کنار انعام نمیبینید، چون نیازی نبوده که پروردگار با اینا معیتی داشته باشه. معیت مال عاقلانه، مال اهل تکلیفه، مال اهل مسئولیته، اونایی که تکالیف الهی ندارن، مسئولیت‌های ملکوتی ندارن، معیت با اونها معنا نداره و تحققی هم نداره. به دنیا میان، یه مدت معینی هم داره عمرشون و کارشون هم اینه که فقط بچرن بخورن، یه گوشه یه سفره شکم ملت رو تأمین بکنن. این معا در قرآن استعمال در کنار پاکان شده. اونایی که روش زندگیشون روش انعامه، یعنی کل حرکاتشون خلاصه شده در تمتع و اکل، یتمتعون یعنی بهره بردن از همین ابزار مادی که مجموعش و پروردگار عالم رو هم دیگه میگه و مل متاع الحیات دنیا الا قلیل، یا ابزار اندک، اینقدر که زندگی مردم رو اداره کنه و در هر زمانی هم گستردگی ابزار به تناسب گستردگی زندگی مردم بوده. حالا یه روزی با دست خشت میچیدن، بعد آجوریش کردن، بعد اومدن با میلگر ستون میزنن، با ماشینم توشو پر میکنن، روشم پر میکنن، میشه خونه. ولی مجموع ابزار قرآن میگه اندک، قلیل، چیزی نیست. اونایی که محصور در بهره بردن از ابزار اندکن، یتمتعون و یأکلون، و میخورن برای اینکه زنده بمونن، کاری دیگه ندارن. کل انعام، مانند چهار پایان، خدا با اینا معیت نداره. این معیت با چهار پایان برقرار بشه که نمیشه، با اینا هم برقرار میشه. رسیدن به معیت با پاکی میسره. الیه یسعد الکلم الطیب، پاکی به جانب او حرکت میکنه و پاکی از لابلای تمام جاده های زندگی میگذره تا خودشو به خدا برسونه. غیر اونجا آروم نمیشه. اینقدر این حرکت رو ادامه میده تا وجود به حال آرامش برسه. اونجاست که راه برای ورود به حریم حق باز میشه. یا ایتها النفس المطمئنه، نه یا ایتها النفس، این نفس رو که حیوانات هم دارن. طبع پاکی اینه که خودش رو به حق برسونه فقط، و در اونجاست که آرامش پیدا میکنه. تا به اونجا نرسیده در تکاپوه و راحت نیست. تا به اونجا نرسیده دغدغه داره، نگرانی داره، سکون نداره، عبادتش قطع نمیشه، تحصیل پاکیش قطع نمیشه، تحصیل ارزشهاش قطع نمیشه، دائم تکاپو داره، هم درونش و هم بیرونش. حالا من نمیدونم مسئلشو به کدام یک از اینایی که در قرآن مطرحن یا در روایات مطرحن بزنم که کی احساس آرامش میکنن. اون وقتی که به نقطه وصل برسن، با رسیدن به نقطه وصل، خطاب ایتها النفس المطمئنه رو میشنون. اینم فقط در یه موقعیت خاص به انسان این صدا میرسه، در موقعیتی که در تکلیف، در تکاپو، در حرکت، نه این صدا رو نمیشنوه. ما که سراغ نداریم امیرالمؤمنین که از نمونه های اعلای این حقیقت در اوج جهاد در جبهه، اونجایی که پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، امیرالمؤمنین گفته باشه فوزتو و رب الکعبه. نه، هنوز نقطه فوزتو نرسیده، چون هنوز راه برای تکاپو بازه، جاده باید طی بشه، هم تکاپوی درون و هم تکاپوی برون. یا عالی ترین عبادت شبانه رو حضرت داشتن، پیش وقت بعد پایان عبادت شبانه، تهجد، نماز شب، اون گریه ها میان بیابان ها، نگفتن فوزتو و ربل کرد. اما اونجایی که دیدن به تکاپو خاتمه داده شده، یعنی به اون نقطه دیگه رسیدن که نقطه وصله، اعلام کردن فوزتو و ربل کرد، اونجا دیگه نقطه سکون بود، نقطه آرامش بود، اونجا دیگه تکلیف برای تکاپو دیگه داشت تموم میشود، دیگه حرکتی لازم نبود، به منزل رسیده بود، به محبوب، به معشوق، به لقا، به قرب، به هرچی که خودتون دلتون میخواد در این زمینه ها تعبیر بکنید. اون خطاب هم در این نقطه به انسان میرسه، تا آدم در مسیر یا آیت و هم نفس المطمئنه بهش نمیگن، ولی اون انگامی که ملک الموت پیداش میشه و انسان اون چهره الهی رو زیارت میکنه و او هم این چهره الهی رو زیارت میکنه، اونجا دیگه نقطه پایان تکاپوه، این صدا میاد یه مرتبه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ربک راضیتن مرضیه، یعنی اونجا دیگه تمام توقعات تموم میشه، اونجا تمام تکالیف تموم میشه، تمام مسئولیتها تموم میشه، اونجا دیگه نقطه شروع بهره بردن از فیوزات بی نهایتیه که از درخت تکلیف و مسئولیت آدم میچینه. فإن الله، چقدر این آیه با حاله. من فکر میکنم خودم 40 سال باشه که با این آیه سر و کار دارم، یا میخونم یا دقت درش میکنم، یا وقت قرائت قرآن وقتی بهش میرسم در سوره مبارکه مؤمنون از نورش استفاده میکنم. خیلی هم دلم میخواست که این معیتی که پروردگار عالم در این آیه میفرماید کیفیتشو لمس میکردم، میتونستم توضیح بدم برای مستمع، برای مردم، اما اینقدر این نقطه در این آیه اوج داره که دست ما نمیرسه به اون کیفیت معیت. اون مرد الهی با چه شوقی، با چه ذوقی اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کرد سفلی المتقین، پاکان رو برای من معرفی کن، حتی کعنی انظر الیهم، علی جان جوری برای من بیان کن که انگار با چشم سر دارم میبینمشون، یعنی برای من مجسمشون کن، پرده رو بزن کنار من ببینمشون. شنیدم عاشقی پروانه خویی به آیین محبت راستگویی، یکی دلباخته پیش شه عشق علی سر الله گنجینه عشق، بیامد نزد آن شه با دلی پاک، دلی چون گل زداغ عشق صد چاک، بیامد تا شه افروزد دلش را، زبرگ عشق سوزد حاصلش را. همی گفته علی ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار، بگو اوصاف مرغان چمن را، که بگسستند از هم دام تن را، که چون بر آشیان جان پریدن، که چون جز حضرت او را ندیدن، که چون آن تشنه کامان آب جستن، در این تاریک شب مهتاب جستن، که گفتان گل ازاران را به گلزار، نکوزکر و نکوفکر و نکوکار. امام وقتی در برابر خواسته عاشقانه او قرار گرفت، خاص با همین آیهی که کلمه معیت درشه قانعش کنه، همه خواسته او رو در این آیه بیان کرد. اتق الله، از همه آلودگی ها بپرهیز و احسن، کار نیک کن. فإن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. فسکت علیه السلام، دیگه امام ادامه ندادن حرفشون. فعظم علیه، سوال کننده اصرار کرد که بگو ادامه بده. امام ابرام کرد، سوال کننده پافشاری کرد، امام رو به حالت التماس وادار کرد بگه. امام وقتی اصرار او رو دید، فحمد الله و اثنا، خدا رو ستایش کرد، ثنا گفت. اون وقت شروع کرد به بیان اوصاف پاکان. حرف امیرالمؤمنین بعد از اینکه حدود 100 نشانه از پاکان رو بیان کرد تموم نشده بود. فصعق حمام، این شنونده یک ناله زد و افتاد و از دنیا رفت. این معیت با پاکی هم به این معیت میشه رسید. اونایی که فقط اهل بهره‌بری از این ابزارن و اهل خوردن، حرکت نکسی دارن. نکس لغت عربیه، در قرآن مجید هم آمده ناکس و رؤوسه، یعنی سر به پایین. اینا انسانن و از انسانیت سرازیر میشن، راه رو ادامه میدن تا به حیوانیت میرسن، تا به جایی که خدا بهشون بگه کل انعام، دیگه انسان نیستن. اما اهل تقوا و اهل احسان حرکت سعودی دارن. اینقدر این تکاپو رو چه در جان و چه در عمل ادامه میدن تا به دریای بی نهایت رحمت خدا وصل بشن. خب یه آیه دیگری هم از قرآن بخونم، از سوره مبارکه بقره، که آیه شریفه خیلی زیبا نشون میده که خداوند متعال در این معیت و در این هماهنگی و بودن با پاکان، نسبت به پاکان چه حالتی داره. این آیه هم خیلی آیه فوق العاده ایه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توابین کیان؟ اونایی که پشت با آلودگی ها کردن و دارن فاصله میگیرن و رجوع به وجود مقدس پروردگار کردن. متطهرین کیان؟ اونایی که منزل توبه رو طی کردن و آلودگی ها شسته شد و تمیز شد، صفحات باطن و ظاهرشون، و حالا غرق در پاکی هم. پاکی فکر، پاکی دل، پاکی اخلاق، پاکی عمل، اینا به نقطه محبوبیت رسیدن نه نقطه حب. فرق میکنه با نقطه حب. نقطه حب در آیه دیگه است، ان الذين امنوا اشد حبا لله. در این آیه میگه اهل ایمان که دارای معرفتن محبت به خدا دارن. نقطه حب یعنی یه نقطه ایه که باید محب حرکت میکرد تا برسه به درک معشوق، عاشق معشوق بشه. اما این آیه نالله یحب التوابین و یحب المتطهرین نقطه محبوبیت رو میگه، یعنی توابین و متطهرین محبوب پروردگارن نه محب. اونا منزل محب بودن رو طی کردن، اونا خدا رو یافتن، به او دل بستن، به جانبش با پاکی حرکت کردن، شدن محب. ولی وقتی که به پاکی رسیدن میشن محبوب. یعنی محبت تبدیل به محبت دو طرفه میشه، همونی که بابا طاهر میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی واقعا درد سر بی. واقعا گفت جوانه رفت در خونه شوهر رو زد، غروبم بود دیگه، در کاخ و بسته بودن، نگهبان در رو باز کرد، دید یه جوانیه، اولین باری هم هستش که اومده در این خونه، چی میخوای؟ گوش شاه هست؟ و بله. گفتش که اومدم خواستگاری دختر شاه. مأمور کاخ اون یکی مأموره رو هم صدا کرد و دوتایی تا میتونست جوونه رو کتک زدن. خوب کله اولوردش کردن و خوردش کردن، گفتن برو دیگه اینجا پیداد نشه، این بار اگه بیای و این حرفا رو بزنی میکشیمت. جوانه اومد، مادرش گفت ننه چی کار کردی؟ گفت ننه نصف برنامه درست شده و اون اینه که من عاشق دختر شام، نصف برنامه دیگهش مونده که اونا این دختر رو به من نمیدن، اونا منو دوست ندارن، اونا منو را نمیدن. خب حالا ننه باید چی کار بکنیم؟ بریم یه دختر دیگه برات بگیریم؟ گفت نه، در عشق همین دختر می نالیم و غزل می خونیم و گریه می کنیم و می سوزیم و می میریم، که یک سر مهربونی درد سر. اگه شام میل داشت که دخترشو به او بده، سوختنی نداشت و گریه کردنی نداشت و لاغر شدنی نداشت و از قضا افتادنی نداشت و مردنی هم نداشت. همه همه اینا درد سر مهر یک طرف است، که یک سر مهربونی درد سر بی. روز قیامت برادران یه دی رو میبرن جهنم که خدا رو دوست دارن ولی خدا اونها رو دوست نداره، دوست نداره. ما نداریم در هیچ آیه و روایتی که دوستی یک طرفه اگر یک طرفه بمونه کارساز باشه، نداریم. اگر او انسان رو نخواد هیچ گی آدم رو نمیخواد. او اگه نخواد، شما نوع آیات قرآن رو در این زمینه دقت بکنید. مثلا این آیه شریفه که میفرماید لا یقمل منها عدلون، به جای دین، به جای تقوا، به جای واجبات، به جای اعمال و اخلاق، قیامت از کسی که نداره هیچی دیگر رو قبول نمی کنم. لا یقبل منها عدلون. البته کسی چیزی نداره قیامت که حالا به خدا بگه به جای 70 سال نماز، به جای 70 سال روزه، به جای تعطیل تکالیف دیگه این جنس رو از من قبول بکن. در آیات دیگه توضیح بیشتری میده، میگه اگه همه دنیا رو و مثلشو، یعنی دو برابرشو، این آقا مالک باشه و قیامت بخواد دست از ملکیت برداره بگه این دنیا با یه برابرش خدایا مال تو، ما رو نبر جهنم، ما قبول نمی کنیم. ولا هم یونسرون، و اینا در قیامت یک یار پیدا نمی کنن، چون کافیه خدا بگه من او را یاری نمی کنم. هیچ موجودی دیگه در گردونه یاری اون نمی تونه قرار بگیره، هیچ موجودی. ولا هم یونسرون، باید دلمون به خدا خوش باشه، از این اتفاقات هم باید بترسیم که خدای نکرده این بلای لا یغمل منها عدلون ولا هم یونسرون سرمون نیاد. اون مالک یوم الدین وقتی اعلام بکنه رابطه من با این فرد قطع، یعنی رابطه هر چی در محشره با این قطع، خب برگردیم به اون آیه نورانی. به به فإن الله مع الذین اتقوا، بی تردید خدا معیت داره با کسانی که منزل تقوا رو گذروندن، چون آیه فعلش ماضیه، یعنی این جاده رو طی کردن، الان دیگه دارای روح تقوان. الان اگر با یه نامحرم توی اتاق بندازنشون، در رو قفل بکنن، 24 ساعت بعد برن در رو واکنن، سالم تحویلش میگیرن، طی کرده منزل تقوا رو، طی کرده. امام باقر میفرماید لات و لوتا جمع شدن و یه زن جوان بدکاره رو پول دادن، تحریکش کردن، گفتن اینقدر فلان فرد که مورد احترام مردمه، ما میخواییم این احترامش رو بشکنیم، پول بهت میدیم، برو تو خونه این تا ما یه 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد اهل محل رو خبر بکنیم اینی که میگین نمیدونم پاکه و عرشیه و ملکوتیه و نورانیه و دعاش مستجابه، این که با زن بدکاره رو هم ریخته، چه کارهای زشتی کردن این انسانها و چه کارهای زشتی میکنن. زن بیدین، زن بی ایمان، زن بدکاره چی میخواد؟ پول. برای چی؟ برای ابزار و شکم. هیچ کاری دیگه نده. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. زن گفت روز که نمیشه، بعد هوا تاریک بشه من با نقشه وارد خونش بشم. او که این زن بدکاره رو نمیشناخت، رفت و خودش رو آرایش کرد و لباسای اونچنانی پوشید و تاریک که شد اومد در خونه این انسان والا رو زد. امام باقر می فرمد تا در رو با کرد ببینه که خودش رو انداخت تو، گویمش اشرار دنبال من کردن، من با عفتم با عصمتم آبرومندم و اینا میخوان منو بدزدن ببرن، 10-15 تا هستن، امشب ما رو پناه بده. گفت باش برو تو اتاق. وقتی که رفت تو اتاق، امام باقر میفرماید در اتاقو که وا کرد بیاد تو، که حالا بهش بگه شامی بخور و مثلا تو همین اتاق بخواب، ما میریم جای دیگه. دید که چادرشو برداشته، روسریشو برداشته و با اون خودآرایی که کرده 1,000,000 از پا میندازه. هیچی نگفت، اومد تو آشپزخونه. زن بعد چند لحظه بوی سوختگی به مشامش خورد، یه 2-3 تا داد زد، آقا آقا. اونم خیلی آروم گفت بله. گفت بو سوختگی میاد؟ گفت بله. بعد بلند شد اومد ببینه نکنه حالا خونه آتیش بگیره. دید این مرد کنار مطبخ نشسته و انگشتاشو گرفته رو آتیش، انگشتا داره میسوزه. گفت چی کار داری میکنی؟ گو والا تو رو دیدم تحریک به گناه شدم، اومدم دارم به بدن آتش دوتا زغال رو میچشونم به بدنم، میگم طاقت آتش قیامت رو داری؟ که زن دوید تو کوچه، عربده زد همسایه ها رو صدا کرد، گفت به دادش برستید خودش رو داره میسوزونه. که ریختم تو خونه و انگشتاشو بستن، پانسمان کردن. معلذین تقو، اونایی که این منزل رو طی کردن، والذین هم محسنون. حرفم تمام. صبح به بعضی از دوستان گفتم، گفتم ما روزه عصر عاشورا رو میخوندیم میخونیم و نمیفهمیم یعنی چی، اما حالا بلند شیم بریم خونه این 59 نفر که بچه های 14 سالشون، دختراشون، خانوماشون، پدراشون در آتش زنده زنده سوختن، به اینا بگیم حالا شما عصر عاشورا رو برای ما تعریف کنید، چون اونا حالا میفهمن. گوشه به گوشه عصر عاشورا رو اونا الان میفهمن. اون دختری که دامنش آتش گرفته بود و تو این بیابان داشت فرار میکرد، و ناله می زد، فریاد می زد، عموش رو صدا می کرد، علی اکبر رو صدا می کرد، باباش رو صدا می کرد. این خانواده های داغدار الان می فهمن این مصیبت یعنی چی؟ چه حالتی داشت این دختر که دل دشمن به حالش سوخ؟ دبید اومد دامن آتش رو خاموش کرد. این بچه 8-9 ساله وقتی این محبت رو دید یه نگاهی به اون مرد کرد، آروم بهش گفت آب داری؟ یا با عبدالله یه ظرفی پر از آب کرد و دست این دختر، خیال کرد الان کاسه آبو میخوره، میگه یه ظرف دیگه بده، ولی دید یه نگاه به این آب کرد، آبو مردش برد، صدا زد دختر کجا میری؟ گفت یه برادر بیمار دارم، این آب رو برای او میبرم، میخوام این آب رو ببرم کنار نهر علقمه، به عمو بگم دیگه ما آب از دل نمیخوای، بلند شو عمو بیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، ولوالدی والدینا، ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.